4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. در سوئد یک نفر به اتهام جذب افراد برای پیوستن به داعش دستگیر شد. رجب طیب اردوغان روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه را به جاسوسی متهم کرد. نخست وزیر عراق میگوید داعش در موصل 2300 دستگاه خودرو زرهی هاموی به غنیمت گرفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در سوئد شخصی به اتهام جذب افراد برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی داعش بازداشت شد. سازمان امنیت سوئد سپو اعلام کرد که این فرد امروز در شهر اوربرو در جنوب سوئد دستگیر شد. هویت وی فاش نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جذب افراد برای پیوستن به داعش عمدتاً در میان مراجعه کنندگان به مسجدی در آن شهر انجام می گرفت. سازمان امنیت سوئد از مردم خواسته است هر گونه فعالیت مشکوکی را گزارش دهند. بر اساس این گزارش تا به حال دست کم 150 نفر از سوئد به داعش ملحق شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روزنامه جمهوریت چاپ آن کشور را به جاسوسی متهم کرد و اعلام داشت که به شدت با سردبیر آن روزنامه برخورد خواهد کرد. روزنامه جمهوریت که از مخالفان حکومت اسلامگرای رجب طیب اردوغان است، جمعه گذشته ویدیویی روی سایت اینترنتی خود منتشر کرد حاکی از کشف اسلحه و مهمات از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت ترکیه که قرار بود به سوریه فرستاده شود. به نوشته جمهوریت این ویدیو متعلق به ژانویه 2014 است. روشن نیست که گیرنده این سلاح‌ها چه گروهی بوده است. رجب طیب اردوغان شامگاه یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی این اقدام روزنامه جمهوریت را جاسوسی خواند و گفت انتشار دهندگان ویدیو بابت این اقدام بهای گران خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه نیز طرفداران فتح الله گولن رقیب سیاسی اردوغان را متهم کرد که در آستانه انتخابات پارلمانی 7 ژوئن قصد تخریب دولت او را دارند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه گفت گروه خلافت اسلامی داعش هنگام تصرف موصل در سال 2014 2300 دستگاه خودرو زرهی هاموی و انواع دیگری از خودروهای نظامی را به غنیمت گرفت. بهای این 2300 خودروی هاموی دقیقاً روشن نیست و بسته به تجهیزات و سیستم‌های الکترونیک آنها متفاوت است، ولی ارزش قرارداد فروش 1000 دستگاه هاموی که در سال 2014 میان آمریکا و عراق امضا شد 580 میلیون دلار برآورد شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات غربی گزارش داد که گروه 5 به علاوه 1 درباره شیوه بازگشت تحریمات سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در صورت نقض توافق جامعه هسته‌ای به توافق رسیدند. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داده است که روسیه و چین نیز با این سازوکار موافقت کردند و اینک باید تهران با آن موافقت کند. با این حال قدرت‌های غربی اصرار دارند که سازوکار بازگشت تحریمات سازمان ملل در صورت نقض توافق از سوی جمهوری اسلامی نیازی به تصویب دوباره در شورای امنیت سازمان ملل نداشته باشد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل ارزیابی او را از احتمال صدور قطعنامه در این باره پرسیده است. جلیل روشندل:
احتمال زیاد سازمان ملل این رو که مذاکره کنندگان به طور اتوماتیک بخوان تحریم ها رو برقرار بکنن تصویب نمی کنه، به دلیل اینکه تا به حال هم ما شاهد بودیم که ایران سعی میکرد اصل توافق روی این قضیه رو تبدیل بکنه به یک اصل مورد تایید سازمان ملل. حالا اون کار نشده. در حقیقت در حال حاضر 5+1 در یک مکانیزمی رو ایجاد میکنه در صورتی که ایران تجاوز بکنه به اصول توافق، اونها بتونن مجدداً تحریم های سابق رو برقرار بکنن بدون اینکه سازمان ملل بخواد اون رو تایید بکنه. این در حقیقت دست 5+1 رو باز میذاره. اگر ایران کوچکترین تخطی بکنه از اصول توافق، میشه اون رو به اصطلاح به عنوان عدول از شرایط توافق تلقی کرد. به این ترتیب خود این قضیه نمیتونه به عنوان یک اصل در سازمان ملل مورد تایید مجدد قرار بگیره.
آیه روشندل، با توجه به اینکه یکی از خواسته های اصلی ایران لغو تحریم هاست، از منظر بانکی و اقتصادی اصولاً چه مدتی طول خواهد کشید که تحریم ها متوقف بشن و چه زمانی برای آغاز دوباره تحریم ها لازمه در صورت نقض توافق؟
اگر آغاز دوباره تحریم ها به صورت اختیارات یک گروهی در داخل گروه 5 به علاوه 1 باشه، احتمال داره که خیلی سریع تحریم ها بتونه اعمال بشه. اگر آغاز مجدد تحریم ها بخواد دوباره بره داخل شورای امنیت، از شورای امنیت تحریم صورت بگیره، احتمالاً این کار رو طولانی تر میکنه، چون در اون موقع اعضای شورای امنیت که در حال حاضر هم 5 عضو دائمی اون چین و روسیه از یک طرف و بقیه از طرف دیگه با هم خیلی روابط خوبی ندارن، ممکنه در رسیدن به یک تصمیم برای تحریم دچار تشتت بشن و صدور یک رأی به تأخیر بیفته. اما اگر که بعد از این مذاکرات تحریم ها برداشته بشه، هرچند که تحریم ها میدونیم که چندین گونه هستن، اون تحریم های سازمان ملل و تحریم های اروپایی شاید زودتر بتونه برداشته بشه، تحریم های کنگره آمریکا ممکنه دیرتر برداشته بشه، تحریم هایی که دستور رئیس جمهور هست ممکنه ساده تر برداشته بشه. همه اینها بستگی به این داره که سیستم بانکی بین المللی چجور بتونه سریع این کار رو انجام بده. تا به حال صحبت هایی که خود ایران مطرح میکنه این هستش که تا ماه آذر احتمالاً آثار متعاقب تحریم ها برداشته خواهد شد، ولی منابع غربی معتقدن که برخی از اینها ممکنه سریعتر و برخی ها ممکنه حتی بیشتر از ماه دسامبر طول بکشه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
گزارش این هفته یک کارنامه به طرح دولت برای ادغام تشکل‌های رسمی کارگری اختصاص دارد. در کنار این گزارش به وضعیت محمود صالحی، فعال کارگری که در روزهای قبل از آزادیش در بیمارستان بستری شده بود، پرداخته خواهد شد. شما می توانید برنامه کارنامه را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بشنوید. نخستین پخش برنامه کارنامه روز دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران خواهد بود.
وزیر خارجه عربستان سعودی تهران را به حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرده است. در همین حال معاون وزارت امور خارجه ایران نیز به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده و به این اظهارات پاسخ داده است. ژان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آن که عادل خبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به مصر ایران را مورد انتقاد قرار داد و به گزارش شبکه خبری العربیه گفت ایران تنها کشوری است که در امور منطقه دخالت می‌کند و کشورش در برابر به گفته او دخالت ایران در منطقه بی تفاوت نخواهد ماند، به گزارش خبرگزاری ایرنا حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی بدون اینکه مستقیما از ریاض نام ببرد گفت برخلاف برخی طرفها که به گفته او از تروریسم حمایت و استفاده ابزاری میکنند و امنیت منطقه را به بازی گرفتند، ایران قویاً از عراق، لبنان، یمن و سوریه حمایت میکند. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه تاکید کرد ایران کنار به گفته او متحدان اصیل خود در منطقه باقی خواهد ماند. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا رقابت‌های منطقه‌ای و اختلاف نظرهای ایران و عربستان سعودی را چنین خلاصه می‌کند.
از نظر ایران، عربستان اگر بیشتر یک سیاست‌های تهاجمی اتخاذ کنه در خاورمیانه، این به عنوان یک کشوری که محبوبیت داشت در میان مردم عادی، این خیلی کمتر خواهد شد. به خصوص ایران مایله که عربستان اصلا در یمن بمونه و یمن بشه باتلاق عربستان. عربستان هم مایله که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ خلیج فارس هیچ وقت تبدیل نشه، به عنوان یک قدرت دست دومی باقی بمونه. و ایران اگر به عنوان یک قدرت دست دومی قرار باشه باقی بمونه، مجبوره که همیشه در انزوا باشه. و از طرف دیگه این عربستان و کشورهای همپیمان اون در خلیج فارس نگران هستن. همیشه نگرانیشون این بوده که به نحوی اگر ایران و آمریکا بتونن با هم یک تفاهم ایجاد کنن در موضع هسته‌ای، بعد عربستان اون نقشی رو که در سیاست آمریکا بازی کرده نمیتونه بازی کنه.
با این حال عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در قاهره گفته بود ریاض منتظر روزی است که روابط خوبی با ایران بنا کند، اما به گفته او بهبود روابط بستگی به رفتار ایران دارد و سه شرط را بیان کرده بود: نخست ایران در مسائل منطقه دخالت نکند، دوم آنکه به گفته او ایران از تروریسم حمایت نکند، و سرانجام این که به گفته او ایران از روش هایی که به منافع مردم و منطقه زیان وارد می کند دست بردارد. در مقابل به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزارت امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در پاسخ به این سخنان عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ایران از روابط خوب با ریاض استقبال می کند و انتظار دارد عربستان نقش سازنده‌ای در منطقه ایفا کند و با اتخاذ سیاست‌های درست و سنجیده مانع گسترش جنگ و به گفته او تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. با این حال هنوز اختلافات میان ریاض و تهران ادامه دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی همچنان به بمباران حوثی‌ها در یمن ادامه می‌دهد و ایران نیز همچنان از حوثی‌ها در این کشور حمایت می‌کند و رقابت‌های دو کشور در عراق، لبنان، یمن و سوریه نیز ادامه دارد.
همکارمان جان خاکزاد گزارش می‌داد. برای بیان نظرات خود می توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید. پیام های شما را می شنویم.
آقای خامنه ای هنگامی که در ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه پیروز شده بود، چقدر شما سران مملکت ایران خوشحال بودید. حالا فهمیدید که نباید در کشورهای اسلامی احزاب اسلامگرا پیروز بشن. اگر مرسی هم در مصر و اثر کار بود، همین اوضاع بود. دشمنی با ایران. باید از مردم فهیم مصر تشکر کنید که نذاشتند مرسی سر کار بمونه. نمیدونم از کی دارین شما شعور میگیرین که خط در اشتباه هستید.
آقای خامنه‌ای، بترس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند. آقای نقدی، شما که میگویید مردم ایران در دوران تحریم ها هم چلو کباب میخورند، یک مسئله که میگویند آدم سیر از گرسنه خبر نداره. ما مردم مثل شماها بهترین خاویارها و بهترین ماهیهای غزلالای خال قرمز نمیخوریم. ما مردم ایران مجبوریم به همین نون خشک اکتفا کنیم.
خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه نه داعش نه حمله نظامی آمریکا، بلکه جنبش آزادی خواهی و برابری طلب ایرانه که به 1000 وسیله توسط جمهوری اسلامی سرکوب میشه.
آقای خامنه ای، زمان طاغوت یک نفر کار میکرد 10 نفر سیر میشدن. الان 10 نفر کار کنه 1 نفر سیر نمیشه.
همچنین میتوانید پیام ها و نظرات خود را گذشته از شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 به وایبر و واتساپ نیز ارسال کنید به این شماره 2420-725-970-30. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.